بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که عده‌ای به عبادات مکروه تمسک کردن و خواستن بگن که اجتماع امر و نهی جایزه. با همون مقدماتی که دیروز مطرح کردیم. مرحوم آخوند در ارتباط با این استدلالی که بر جواز اجتماع امر و نهی کردن چند تا مناقشه مطرح میکنه. مناقشه اول اینه که اگر ما به لحاظ دلیل عقلی اثبات کردیم که اجتماع امر و نهی مستحیله، کما اینکه مرحوم آخون مدعی است که ما به لحاظ ادله عقلی اثبات کردیم که اجتماع امر و نهی استحاله داره، ایشون میفهمن حالا اگر ادله‌ای بود که ظاهرش هم اجتماع امر و نهی بود باید این ادله رو توجیهش کنیم، چون فرض اینه که ما قطع داریم که اجتماع امر و نهی امکان نداره. حالا اگر دلیلی ظهور در این داشت که اینجا امر و نهی با هم دیگه جمع شدن باید یه جوری این دلیل رو توجیه کنیم، ولی نمیشه که ما از اون برهان خودمون و دلیل عقلی خودمون به خاطر ظواهری رفعیت کنیم. به تعبیر ایشون ان الظهور لا یصادم البرهان. مرحوم آخون میفهمند ظهور با برهان نمیتونه مقابله و مصادمه داشته باشه. ما استدلال عقلی کردیم بر امتناع، حالا اگر ظواهری بود ظواهر رو باید حمله بر من دیگه بکنه. این حرف اولیست که ایشون میزنن. اشکال دومی که به این استدلال مطرح میکنن، مرحوم آخون میفهمن عبادات مکروهه رو نه تنها قائلین به امتناع باید حلش کنن، بلکه حتی قائلین به جواز هم باید حلش کنن. به عبارت بهتر، ما در ارتباط با جواز اجتماع امر و نهی گفتیم در اونجایی است که امر به عنوانی و نهی به عنوان دیگری تعلق گرفته باشه و اینها به صورت موردی و اتفاقی در محلی اجتماع کنن. اما این مواردی که شما مطرح کردید متعلق امر و متعلق نهی یه چیزن، یک عنوانه که هم مأمورون بهه و هم منهیون عنه. حتی قائل به جواز اجتماع امر و نهی هم اینجا قائل به جواز نیست. شما میفرمایید صومه در سفر هم مستحب است و هم مکروه است. پس عنوان صومه در سفر هم استحباب داره و هم کراهت داره. امر و نهی به چی تعلق گرفته؟ به عنوان واحد. اصلا بحث اجتماع امر و نهی اونجایی بود که امر و نهی به دو عنوان تعلق گرفته باشه. اگه به عنوان واحد تعلق بگیری هیچ کس قائل به جواز نیست. پس این مواردی که شما برای ما ذکر کردید خودش از مصادیق اجتماع امر و نهی نیست، چون اجتماع امر و نهی اونجایی بود که امر به عنوانی و نهی به عنوان آخری تعلق بگیره و حالا با هم در وجود اجتماع کرده باشن. خب پس این حتی بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی باید این مشکل رو حلش کرد و این نمیتونه دلیلی بر نفی ادعای قائلین به امتناع باشه، چون اصلا همه میگن اینجا جایز نیست، حتما باید این موارد رو توجیه کرد. این اشکال دوم آخونده به استدلال به عبادات مکروهه بر جواز اجتماع امر و نهی. اما اشکال سوم مرحوم آخوند به استدلال به عبادات مکروه اینه که در اون مواردی که عبادت بدل نداره، مثل صوم یوم عاشورا که از موارد مورد استدلال بود، مرحوم آخوند میفهمن اینجا هم کسی قائل به جواز اجتماع امر و نهی نیست، چون قائلین به جواز اجتماع امر و نهی میگن در فرضی است که مندوحه وجود داشته باشه. اگه مندوحه وجود نداشته باشه، قائلین به جوازم معتقدن که هم امر فعلی و هم نهی فعلی وجود نداره. و اون عباداتی که لا بدل له هست، همانند اون واجباتی است که برای انجام اون مندوحه وجود نداره. شما روزه ی روز عاشورا رو روز 11 نمیتونید بگیرید، چون دیگه صوم یوم عاشورا نیست، لا بدل له دیگه، باید فقط روز عاشورا بگیرید. تا سوعا آدم نمیتونه صوم یوم عاشورا بگیره. پس اونهایی که لا بدل له میشه مثل اون واجباتی که مندوحه نداره. و مرحوم آخون میفرمان که اون واجباتی که مندوحه نداره، حتی قائلین به جواز اجتماع امر و نهی هم اونجا قائل به اجتماع امر و نهی نبودند. سه تا اشکال به این استدلال مطرح میکنن. خب حالا از کلمه های خویی شروع کنیم، بعد کلمات بقیه آخون. آقای خویی میفهمن که از این سه اشکال مرحوم آخون، اشکال یک و دوش خوبه، اما اشکال سومش اشتباهه. این که ما قائل به امتناع شدیم، پس این ادله ظهورات رو باید توجیه کنیم، درسته؟ این که اینجا اصلا صغرای اجتماع امر و نهی نیست، چون امر به عنوانی تعلق گرفته که نهی هم به اون عنوان تعلق گرفته، اینم درسته. اما این حرف سومی که مرحوم آخوند زد و گفت قائلین به جواز اجتماع امر و نهی در فرض عدم مندوحه اونا هم امتناعیان و قائل به جواز نیستن، آقای خویی میفهمن نه، این حرف حرف نادرستی. پس اشکال مرحوم آقای خویی این بود که اگر کسی قائل به جواز اجتماع امر و نهی شد، این کسی قائل به جواز اجتماع امر و نهی شد، در فرض عدم مندوحه هم قائل به چیه؟ قائل به جواز اجتماع امر و نهیه. البته اگر مندوحه وجود نداشته باشد، نمیتونه هم امر فعلی باشه و هم نهی فعلی باشه. اگر مندوحه وجود نداشته باشه، فرض کنید یه آقایی رو گرفتن در زمین غصبی اسیرش کردن، این آقا هم از زمین غصبی که نمیتونه بره بیرون، پس برای او امکان خوندن نماز در زمین مباح وجود نداره. حالا صرف نظر از اون موضوع اضطرار که رافع تکلیفه، شما به موضوع اضطرارش فعلا کاری نگیرید، رفته خودش گیر کرده مثلا نتونسته بیاد بیرون، خب این آقا مندوحه نداره، آیا میتونه این هم وجوب نماز داشته باشه به صورت فعلی و هم حرمت غصب داشته باشه به صورت فعلی؟ میتونه؟ نمیتونه. چرا نمیتونه؟ چون قدرت نداره هم لا تخصب رو امتثال کنه هم سله رو امتثال کنه. خب اونی که مندوحه نداره که نمیتونه هر دو تکلیف رو امتثال کنه، چون نمیتونه هر دو تکلیف رو امتثال بکنه، پس در حقیقت نمیشه دو تکلیف بر او فعلی باشه. خب آخوندم منظورش همین بود دیگه، میگفت جواز اجتماع امر و نهی میگه دو تکلیف بر او فعلی نیست. چرا نیست؟ چون قدرت بر امتثال دو تکلیفو نداره. اما آقای خویی میخوان بگن این که دو تکلیف بر او فعلی نیست، معناش این نیست که دیگه اجتماع امر و نهی جایز نیست و ما قائل به امتناعیم. ما قائل به جواز اجتماع امر و نهیم و اینجا میشه تزاحم. حالا که شد تزاحم، یا اهم میداریم و مهمی که اهم مقدم بر مهمه، یا اهم و مهم نداریم که شما مخیرید لا تخصب و ترک بکنید یا نماز رو بخونید. پس این که ما بگیم قائل به جواز اجتماع امر و نهی، در اینجا دیگه قائل به امتناعه، نه قائل به امتناع نیست. چرا؟ چون قائل به امتناع باید تعارض بگه، ولی ما اگر جواز اجتماع امر و نهی شدیم اینجا چی میگیم؟ تزاحم میگیم. ما اینجا به مرجعات باب تزاحم مراجعه میکنیم، نه به مرجعات باب تعارض. خب چرا به باب تزاحم مراجعه میکنیم؟ چون اجتماعیم. ما اگه امتناعی بودیم باید به چی مراجعه میکردیم؟ به تعارض مراجعه میکردیم. پس این حرف آخون حرف درستی نیست. البته عرض کردم منظور آخوندم عدم اجتماع دو حکم فعلی بود دیگه. آخون میخواست بگه دو حکم فعلی وجود نداره چون ما قدرت نداریم. از باب تکلیف به محال است، تکلیف به غیر مقدور است. بسیار خوب. خب این اشکالاتی بود که مرحوم آخوند بر این استدلال مطرح کرده بودن. تا به الان مرحوم آخوند گویا جواب نقضی داده بود به این استدلال. ولی خب از مرحوم آخوند میپرسیم خلاصه عبادات مکروه شما که امتناعید چی میشه واقعا؟ حالا شما گفتید که این شما اجتماعی هم باید جواب بدید، یا گفتید که به هر حال ان الظهور لا یصادم البرهان، این جوابا رو دادید، نقض کردید. ولی خلاصه عبادات مکروه حلش به چیه؟ حالا مرحوم آخون میخوان از عبادات مکروه جواب حلی بدن. آیا آخون میفهمن که عبادات مکروه خودش سه قسمه؟ یک قسم عبادات مکروه عبارت است از اون عبادات مکروهی که لا بدل له، مثل همین صوم یوم عاشورا. یک قسم عبادات مکروه اون عباداتی است که له البدل، مثل صلات در حمام. قسم سوم عبادات مکروه اون عباداتی است که در حقیقت نه تعلق گرفته به یک عنوان ملازم یا مجامع با امر یا با شیء آخر، مثل صلات در مواضع تو همه، که اونی که منهیون عنه نماز نیست، کون در موضع تهمته. و صلات در موضع تهمته هم چون ملازم با کون در موضع تهمته منهیون عنه. در قسم اول و دوم نهی تعلق گرفته بود به همونی که امر تعلق گرفته، اما در قسم سوم نهی به یه عنوانی تعلق گرفته که ملازم یا مجامع با متعلق امره. بودن در موضع تهمت منهی عنه. خب حالا نماز در موضع تهمت هم ملازم با بودن در موضع تهمته، پس خود نماز به خصوص منهی عنه نیست، کون در موضع تهمت منهیون عنه. آخون فهمن عبادات مکروه مجموعاً سه قسمه و یک به یک میخوان بررسی بکنن که ما در عبادات مکروه چی میگیم. اما قسم اول که عبارت بود از عبادتی که بدل نداره، مثل صوم یوم عاشورا، ایشون میفهمن که در مثل این موارد ما میتونیم بگیم که همچنان که روزه مصلحت داره، ترک روزه هم مصلحت داره. ترک ترک روزه مصلحت داره، چون در حقیقت یه عنوانی با این ترک منطبق می شود که اون عنوان ذات مصلحته، یا عنوانی بر این منطبق نمیشه ملازم با اینه که اون ذات مصلحته. تکرار میکنم، مرحوم آخون میفهمن در قسم اول از عبادات مکروهه ما میگیم همانطور که فعل مصلحت داره، ترک هم مصلحت داره، و مصلحت ترک به خاطر عنوانی است که منطبق است با این مورد که اون عنوان ذات مصلحته، یا عنوانی است که ملازمه با اینه که ذات مصلحته. خب این که مرحوم آخون میگن هم فعل مصلحت داره هم ترک مصلحت داره، ایشون میخوان بفهمن عبادات مکروهه در حقیقت مثل تزاحم دوتا مستحبه. نه اونچه که به ذهن شما از کراهت در عبادت میرسه. هر وقت به ما میگن که عملی مکروهه، به ذهن ما میرسه که یعنی مفسده در یک درجه ضعیف داره، نقصانی در یک درجه ضعیف داره. ولی مرحوم آخون میفهمن مکروه بودن این عبادت معناش مفسده داشتن در فعل نیست، بلکه به چه معناست؟ به معنای مصلحت داشتن در ترکه. پس هم فعل مصلحت داره هم ترک مصلحت داره. چون هم فعل مصلحت داره هم ترک مصلحت داره، از این جهت اینها مثل موارد تزاحم دوتا مستحبن. خب در موارد تزاحم دوتا مستحب، یه مستحب بر مستحب دیگه ممکنه که اقوا باشه، غلبه پیدا کنه. اینجا هم این گونه است. مثلا فرض کنید در صومه یوم عاشورا، خب منهیون عنه دیگه، ولی این نهیش نهی تنزیهیه، نهی تحریمی نیست. چرا نهی تنزیهی است؟ چون میدونیم که این عمل عمل صحیحه. خب حالا که نهی تنزیهی است، یعنی ترک او بهتر از فعلشه، یا ترک او هم مصلحت داره. اما به قول مرحوم آخون، از این که دیدیم ائمه مداومت در ترک صوم عاشورا کردن، میگیم مصلحت ترکش اقوای از مصلحت فعله. خب حالا که شد تزاحم دوتا مستحب، دیگه از مصادیق اجتماع امر و نه نیست، بلکه دوتا مستحب بیست که با همدیگه غیر قابل جمعن. حالا که غیر قابل جمعن، باید یا مستحب به اول که فعل است انجام بدم، یا مستحب به دوم که ترک است. پس دیگه از مصادیق اجتماع امر و نه نشد. اسمشو گذاشتیم عبادات مکروهه، از این جهت که ترکش هم مصلحت داشت. چون ترکش مصلحت داشت، از فعلش تعبیر به چی کردیم؟ به مکروه. و شاید چون ائمه مداومت در ترک کردن و مصلحت او غالب بود، گفتیم که روزه ی روزه عاشورا مکروه هست. یعنی بهتر چیه؟ بهتر اینی که تو ترکه رو رعایت کنی. پس کاری که مرحوم آخون کرد این بود که از اجتماع امر و نهی آورد بیرون، دوتا مستحب ساخت، دوتا مستحب به متزاحم ساخت. حالا که دوتا مستحب به متزاحم ساخت، یا اهم و مهمی وجود داره که اونو اخذ میکنیم، یا وجود نداره مخیریم، دوست دارید روزه بگیرید، دوست دارید که نکن. خب نکته دیگری که اتفاق افتاد با تزاحم دو مستحبی که آخون گفت این بود که وقتی این عمل خودش حضاضت و منقصه نداره، پس مشکلی برای تقرب به پروردگار به وسیله این عمل وجود نداره. چون اگر کراهت ناشی از مفسده بود، ممکن بود بگیم اگر جنبه کراهتش غلبه پیدا بکنه، پس دیگه تقرب به وسیله این عمل امکان نداشته باشه. درسته؟ در حالی که وقتی کراهت رو ما تعریف کردیم به اینکه ترک دارای مصلحت است، دیگه تقرب به وسیله این عمل هم بی مشکل میشه، چون اینجا کراهتی که ناشی از مفسده باشه وجود نداره، بلکه تعبیر ما به کراهت یعنی ترکش دارای مصلحته، پس تقرب به وسیله این فعل هم مشکل نداره. این کاری بود که مرحوم آخون کرد. یه چیزی تو پرانتز بگم، مرحوم آخون گفت وقتی که ما برهان اقامه کردیم بر امتناع عقلی، اگر ظهوری بود ظهور رو باید چیکارش کنیم؟ باید یه جوری حملش کنیم. شما نگید این حرف آخون اینا که صرفا توجیه یا تصوره، از کجا معلوم ترکش مصلحت داره؟ آخون میگه وقتی که برهان بود که اجتماع امر و نهی ممکن نیست، ما باید حملش کنیم دیگه. خود او قرینه بر چیه؟ قرینه بر اینه که منظور ما از عبادت مکروه یعنی همونطور که فعل مصلحت داره ترکم مصلحت داره. من خواستم این سوالی که ممکنه به ذهنتون بیاد که خب آخون از کجا میگه هم فعل مصلحت داره هم ترک مصلحت داره؟ از اینجایی که مرحوم آخون گفت من برهان عقلی چون بر امتناع آوردم، نمیشه عبادت مکروه باشه هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه، باید حملش بر یه معنای صحیح بکنیم. این معنایی هم که مرحوم آخون فرماید معنای چیه؟ معنای صحیحی است، یعنی قابل تصوره. به خاطر این با توجه به اون برهانشون میفهمم اینطوری حمل میکنه. نه دیگه، بله دیگه، دیگه اصلا از اجتماع امر و نهی اومد بیرون. ربطی این موضوع به اجتماع امر و نهی نداره، چون دو تا امر متزاحمه، دو تا مستحب متزاحم میشن. آره دیگه، از اجتماع امر و نهی اومد بیرون. نکنید مهم اینه که کراهت یعنی ترک زامصلحته. اگه کراهت یعنی ترکش زامصلحته، دیگه اصلا اجتماع امر و نهی نیست. دو تا مستحب من که این دو تا مستحب با هم تزاحم کرد. که بله اینجا اینو میفهمم، اینجا میفهمم با توجه به این که ما سابقه بر این اثبات امتناع کردیم، پس این ظهورات رو باید توجیهش کنیم و این یه توجیهه، توجیه خوبی هم هست. بفهم نه، اینو که قبول نکردیم، اینو که گفتیم نیست، برعکسشو گفتیم. آره دیگه، این که اگر فعل مصلحت داشته باشه حتما ترکش مفسده داشته باشه، گفتیم این چنین چیزی نیست دیگه، اتفاقا همینو نفیش کردیم. یعنی ممکنه فعل مصلحت داشته باشه ترک مفسده نداشته باشه، ترکش تفویت مصلحت هست ولی القاء در مفسده نیست، تلازمی تو این قصه نیست. الان مرحوم آخون در ارتباط با صوم یوم عاشورا میگه روزه ی روز عاشورا مصلحت داره، روزه است، روزه اصلا ما رو به خدا نزدیک میکنه، واستعینوا بالصبر والصلاة. خب ترک روزه چی؟ ترک روزه مخالفت با بنی امیه است. همونطور که خود روزه مصلحت داره عرض کردیم واستعینوا بالصبر والصلاة ما رو به خدا نزدیک میکنه، خب ترک روزه هم مصلحت داره، ترک روزه ی روزه عاشورا مصلحتش چیه؟ مصلحتش مخالفت با بنی امیه است. پس هم فعل دارای مصلحت هم ترک دارای مصلحت. میخوام بگم تو این مثالی هم که آقایون استدلال کردن دقیقا قابل تطبیقه. خب آخون و من یا بگید مخالفت بنی امیه ملازمه با ترک است، یعنی هر وقت شما روزه رو ترک کردید بعد لازمش اینه که مخالفت کردید، یا بگید اصلا ترک روزه خودش مخالفته. گفت دو قسم داره دیگه، یا عنوان ملازم است یا عنوان منطبقه. یا بگید هر وقت شما ترک کردید روزه یه روز عاشورا رو ملازم با مخالفت بنی امیه است، یعنی لازمه این کارتون اینه که با اونا مخالفت کردید، یا بگید نه اصلا نفس همین ترک مخالفته. اینم بستگی به یه بحث دیگه داره که اصلا عنوان وجودی بر عدمی منطبق میشه یا نمیشه. ترک روزه یعنی عدم الصوم. عدم الصوم یه عنوان چیه؟ یه عنوان عدمیه. آیا مخالفت با بنی امیه که یه عنوان وجودی منطبق بر یه عنوان عدمی میشه یا منطبق بر یه عنوان عدمی نمیشه؟ اگه منطبق بشه ما میتونیم بگیم نفس ترک روزه مخالفت است. اگه منطبق نشه میگیم ترک روزه لازمش مخالفته. درسته؟ حالا این در بحث ما خیلی دخالت نداره. من فقط خواستم بگم چرا بگیم منطبقه چرا بگیم غیر منطبقه. در این صورت مرحوم آخون میفهمن هم فعل مصلحت داره هم ترک مصلحت داره، دو تا مستحب متضاهمه. حالا که دو تا مستحب متضاهمه اصلا بس اجتماع امر و نهی وجود نداره. نه مکروه، نه کراهت در عبادتو میکن. بین چی؟ حرامی نیست که، تضادی نیست دیگه، اصلا مکروه نیست. اینجا تعبیر ما به مکروه بودن یه تعبیر تسامحی است. به عبارت دیگه هم فعلش خوبه هم ترکش خوبه. وقتی که میگیم کراهت داره یعنی چی؟ یعنی ترکش هم خوبه. این غیر از کراهتی است که در جاهای دیگه میگیم. کراهت در جای دیگه یعنی فعلش منقصت داره. وقتی شما میگید فلان عمل مکروهه یعنی انجامش منقصه داره، یه مفسده ضعیف داره. چون میگه نه انجام اصلا مفسده نداره، ترکش مصلحت داره. حالا که ترکش مصلحت داره تعبیر به کراهت کردیم. اون قسم دوم. قسم دوم رو که له البدل میشه اقل الثواب. خب این فرمایش مرحوم آخون در اینجاست. آیه ناینی به مرحوم آخون اشکال میکنه. آیه ناینی میفرمن امر به متناقضه نه تعینن و نه تخیرن امکان نداره. شما یا آخون گفتید هم فعلش مستحبه هم ترکش مستحبه. یعنی چی؟ یعنی متناقضین امر دارن، نقیضین امر دارن، فعل و ترک. پس هم فعل مستحب است هم ترک مستحب است، یعنی متناقضین امر دارن. ایشون میگه امر به متناقضین امکان نداره. چرا امکان نداره؟ چون متناقضین که قابل وجود نیستن. نمیشه نقیضین موجود بشن که مأمورون به بشن. پس امر تعیینی به نقیضین ایشون میفهمن چیه؟ میفهمن بی معناست. امره چی میفهم؟ متناقضه؟ یعنی اجتماع نقیزه میشه؟ چون اجتماع نقیزه استحاله داره. ربطی به اجتماع نقیزه نداره؟ یعنی از ما هم میخواد که انجام بدیم هم میخواد ترک کنیم. یعنی طلب اجتماع نقیزن کرده. شما میگید مستحبه. شما نمیگید هم فعلش مستحبه هم ترکش مستحبه. مصلحت داره یعنی میگید مستحبه دیگه. گفتید مثل تزاهم مستحبینه. تزاهم مستحبینه یعنی هم به ما گفتن که روزه بگیر هم روزه نگیر. یعنی از ما طلب کردن اجتماع نقیزین رو. تعیینن عرض کردیم اون میشه تخیرن. آیه ناینی میفهمن امر به نقیزین هم تعیینن و هم تخیرن مشکل داره. تعیینن یعنی چی؟ یعنی هم روزه بگیر و هم نگیر. این میشه چی؟ میشه امر تعیینی. تخیرن یعنی چی؟ یعنی یا بگیر یا نگیر. امر به نقیزین نه تعیینن امکان داره نه تخیرن امکان داره. تعیینن چرا امکان نداره؟ خب این نقیزینن دیگه، نقیزین که لا اجتماع. امر به نقیزین تعیینن یعنی طلب اجتماع نقیزین. طلب اجتماع نقیزین مستحیل دیگه. خب اینو پذیرفتیم. خب چرا تخیرن نتونن به ما امر بکنن؟ آه یا روزه بگیر یا نگیر. ایشون میگن خب چون طلب حاصله. به هر حال ارتفاع نقیزین هم که ممکن نیست. نه اجتماع نقیزین ممکنه نه ارتفاع نقیزین ممکنه. خب حالا که ارتفاع نقیزین ممکن نیست، یا ما روزه داریم یا روزه نداریم دیگه. مستحب بس یا روزه بگیری یا نگیری معنی نداره، میشه طلب حاصل. اشکال ناینیست به مرحوم آخوند. پس این که مرحوم آخوند گفتن اینجا میشه مستحب متزاهم، مستحب متزاهم که معنی نداره. چرا؟ چون اگر نقیزین باشن، این نقیزین به هر حال نه اجتماعشون ممکنه نه ارتفاعشون ممکنه. اجتماعشون ممکن نیست، امر تعیینی ممکن نیست. ارتفاعشون ممکن نیست، امر تأخیری هم ممکن نیست. چرا ممکن نیست امر تأخیری؟ به جهتی که ما یا فاعلیم یا تارکیم دیگه. طلب حاصله، طلب حاصل لغوه، ما هستم دیگه. بعد مرحوم ناینی میفهمن همین معیاری که ما گفتیم در ضدین لا ثالث هم همینه. همانطور که در ارتباط با نقیزین امر تعیینی و تأخیری امکان نداره، در ضدین لا ثالث هم امر تعیینی و تأخیری امکان نداره. و همینطور در متلازمین وجود دو تا امر متخالف هم امکان نداره. متلازمین در وجود نمیتونه دو امر متخالف داشته باشه. یعنی اونایی که اگر الف بیاد به حتما هست، نمیشه الف واجب باشه به حرام باشه، چون امکان نداره این قضیه. نه، چون باید ترک بشه دیگه. درست، تعینی دیگه، نه امکان نداره، چون من باید ترک کنم که اون عنوان دیگه تحقق پیدا کنه. خب ترکش ممکن نیست، نمیتونم در حالی که فاعلم تارکم باشم. پس مرحوم ناینی فرمودن این مستحب متضاد